بخش چهارم، سفر به سرزمین شیهکش‌ها.
تقریباً 5 ماهی در منزل مانده بودم که شغل ناخدایی کشتی ادونچر، یک کشتی بزرگ 350 تنی به من پیشنهاد شد. ما 17 سپتامبر 1710 از بندر پورتسموث بادبان کشیدیم. چند نفر از خدمه‌ام به علت تب مردند و مجبور شدم هنگام توقف در جزایر باربادوس و لیوارد به قصد داد و ستد مردانی جدید استخدام کنم. خیلی زود از کردم پشیمان شدم، چون دریافتم اکثر آنها دزدان دریایی هستند. آنها توانستند همکاری باقی خدمه را هم به دست آورند. سپس با طرح نقشه‌ای خیانت‌آمیز کشتی مرا به چنگ آوردند و زندانیم کردند. انگیزهشان دزدی دریایی بود. تصمیم گرفتند کالاهای موجود در کشتیم را بفروشند و به ماداگاسکار بروند و خدمه بیشتری بگیرند، چون در مدت زندانی بودنم چند نفرشان مرده بودند. 9 مه 1711 مردی به نام جیمز ولش به کابین من آمد و گفت از کاپیتان دستور دارد مرا در ساحل پیاده کند. اعتراض کردم، اما آنها مرا در قایق گذاشتند. حدود 2 کیلومتر پارو زدند و در ساحلی ناشناس پیادم کردند. نمی دانستم کجا هستم. زمین توسط ردیف‌های طولانی درختان تقسیم بندی شده بود. چمنزارهای وسیع و چندین مزرعه ذرت به چشم می‌خوردند. در جاده‌ای که سطحش بر اثر رفت آمد کوبیده شده بود به راه افتادم. رد پاهای انسان، چند گاو و اسب‌های زیادی در آن دیده می‌شدند. بالاخره متوجه حضور چند جانور در مزرعه‌ای شدم. اما شکل و قیافه‌شان که بسیار نادر و ناهنجار بود مرا آنقدر ترساند که پشت بوته‌ها مخفی شدم و به تماشایشان پرداختم. سر و سینه‌شان پوشیده از موهای ضخیم بود. مثل بز ریش داشتند و موهای بلندشان تا پاهایشان می‌رسید. باقی بدنشان برهنه بود. متوجه شدم رنگ پوستشان قهوه‌ای است. دم نداشتند، اما به مدد چنگال‌های قویشان می‌توانستند از درخت بالا بروند. ماده ها به بزرگی نرها نبودند، روی سرشان موهای بلند و نوعی کرک روی باقی بدنشان داشتند. در تمام سفرهایم چنین موجودات زشتی ندیده بودم. برخاستم و به راهم در جاده مال رو ادامه دادم. خیلی دور نشده بودم که با یکی از آن هیوله ها روبرو شدم. شمشیر کوچکم را کشیدم و ضربه‌ای به پنجه‌اش که در هوا بلند شده بود زدم. جانور با صدای بلندی غرید و خیلی زود 40 تایشان از مزرعه کناری آمدند و محاصره ام کردند. به سمت درختی دویدم و پشتم را به آن دادم. سعی کردم با چرخاندن شمشیرم در هوا آنها را دور نگه دارم. چند نفرشان از درخت بالا رفتند و شروع کردند به ریختن فضولاتشان روی سرم. اما همین که یک اسب خالخال خاکستری جلو آمد و با تعجب و درست مثل یک موجود انسانی مشغول تماشای من شد، همگیشان فرار کردند. به زودی اسب دیگری هم از راه رسید. آنها با ملایمت سمهای راستشان را به یکدیگر زدند و بعد چند بار شیهه کشیدند و صداهای مختلفی از خودشان درآوردند که تقریباً مثل حرف زدن آدمها به نظر می رسید. چند قدمی برداشتند و شانه به شانه راه رفتند. درست مثل انسان‌هایی که مشغول صحبت درباره موضوعی مهم هستند، اما گاهی نگاهشان را به سوی من برمی‌گرداندند. از دیدن رفتار و اعمال این موجودات شگفت زده شده بودم و به این نتیجه رسیدم که اگر ساکنان این سرزمین بهره مناسبی از عقل داشته باشند، آن وقت عاقل‌ترین انسان‌های روی زمین خواهند بود. پس تصمیم گرفتم بروم و دنبال محلی‌ها بگردم. دو اسب به من نزدیکتر شدند و توانستم کلمه یاهو را که تکرار کردند تشخیص بدهم. من هم از آنها تقلید کردم و این کار متعجبشان ساخت. یکی از آنها این کلمه را دوباره تکرار کرد. انگار می‌خواست تلفظ صحیحش را به من یاد بدهد و من هم نهایت سعیم را به کار بستم. اسب‌ها مرا با کلمه دیگری که تلفظش سخت تر بود آزمایش کردند. تلفظش در زبان ما چیزی شبیه هوی هن هنم بود. مجبور بودم چند بار سعی کنم تا بتوانم تقلید درستی داشته باشم. آنها از توانایی من حیرت کرده بودند. پس از کمی گفتگو اسب خاکستری علامتی صادر کرد حاکی از این که میتوانم دنبالش بروم. اطاعت کردم. پس از حدود 5 کیلومتر پیاده روی به ساختمانی رسیدیم که از الوارهای فرو رفته در زمین ساخته شده بود و سقف کوتاهی پوشیده از کاه داشت. اسب به من علامت داد تا قبل از او وارد شوم. اتاق بزرگی بود که کف آن پوشیده از گل نرم بود. سه اسب کوچک و دو مادیان آنجا روی زمین نشسته بودند. از میان اتاق دوم به سمت سومی رفتیم. اسب چند بار شیهه کشید. منتظر ماندم تا صدای شیهه‌ای را در پاسخش بشنوم، اما چیزی نشنیدم. فکر کردم شاید این اسب متعلق به شخص عالی مقامی است، چون پیدا بود تشریفات زیادی باید طی شود تا اجازه ورود پیدا کنیم. اما اینکه خدمه یک مرد صاحب مقام فقط تعدادی اسب باشند چیزی ورای تصور من بود. اسب خاکستری دوباره جلو آمد و به من اشاره کرد تا داخل اتاق سوم تعقیبش کنم. آنجا هم یک مادیان و یک کره اسب دیدم که روی سرینشان نشسته بودند. اسب خاکستری با اشاره سر مرا به بیرون و به نوعی حیات راهنمایی کرد. 3 تا از موجودات نفرت انگیزی که پس از به ساحل آمدن دیده بودم آنجا بودند. متوجه شدم شیهکش‌ها به آن موجودات با عنوان یاهوها اشاره می کنند. نمی توانم حیرت و وحشتم را از مشاهده این که آن جانورها بدنی کاملا انسانی داشتند وصف کنم. تنها مشکل بزرگی که به ظاهر برای آن دو اسب باقی ماند این بود که ببینند باقی بدن من با یاهوها بسیار متفاوت است. اسب‌ها به من یک تکه گوشت خر تعارف کردند که به خاطر بوی بدش آن را رد کردم. بعد به من کاه و یونجه نشان دادند که سرم را تکان دادم تا بفهمانم اینها غذای من نیست. وقتی دیدم گاوی در حال رد شدن است، با اشاره به او ابراز کردم که می‌خواهم از شیرش بنوشم. این کارم جواب داد. اسب برتر مرا به درون خانه هدایت کرد و به پیشخدمتی دستور داد در اتاق ذخیره شیر را باز کنند. او کاسه بزرگی شیر به من داد که آن را با لذت نوشیدم. نزدیک غروب اسب برتر دستور داد جایی برای خوابم آماده کنند. آن مکان 6 متر با منزل اصلی فاصله داشت و از استبل یاهوها هم جدا بود. آنجا روی کمی کاه دراز شدم. لباسهایم را رویم کشیدم و در صحت و سلامت خوابیدم. عمده تلاش من یادگیری زبانی بود که اربابم، از این پس او را چنین خواهم نامید، فرزندان و پیشخدمت‌های منزلش همه مایل بودند آن را به من یاد بدهند. به سمت چیزی اشاره می کردم، اسمش را پرسجو می کردم و آن را در دفترچه هم می نوشتم. آنها هنگام حرف زدن از میان بینی و گلو تلفظ می کردند و زبانشان خیلی شبیه هلندی ها یا آلمانی ها بود. اربابم قانع شده بود که من باید یک یاهو باشم، اما مدنیت من، توان یادگیری و پاکیزگیم او را متعجب ساخته بود، چون این خصوصیاتم شباهتی به آن جانورها نداشت. او بیش از همه از لباسهایم گیج شده بود، چون هیچ وقت جلوی آنها لباسهایم را در نمی آوردم. طی مدت 10 هفته قادر شدم اکثر پرسشهایشان را بفهمم و در مدت 3 ماه می توانستم پاسخهایی قابل قبول بدهم. به اربابم همه چیز را در مورد خودم و اینکه از کجا آمدم گفتم. به زودی اخباری پخش شد در مورد یک یاهوی شگفت‌انگیز که می توانست مثل یک هوی هیهنم شیهکش، یعنی عالی ترین نوع حیات در ریشه شناسی زبان آنها، حرف بزند. یک روز صبح زود اربابم دنبالم فرستاده بود. ملازمش آمده و مرا در حالی یافته بود که خواب بودم و بلوزم تا روی کمرم بالا رفته بود. از سر و صدای مستخدم بیدار شدم. اون از اربابم رفته و شرح خیلی مخشوشی از دیده هایش ارائه کرده بود. بنابراین اربابم از من پرسید گزارش پیش خدمتش که گفته من هنگام خواب همانی نیستم که در باقی اوقات هستم چه معنایی دارد. من به اربابم توضیح دادم که ما لباس بر تن می کنیم تا خودمان را بپوشانیم و از شر گرما و سرما حفظ کنیم. او نمی توانست بفهمد چرا باید چیزی را که طبیعت به ما داده پنهان کرد. من جلوی او لباسهایم را درآوردم. او با تعجب و تحسین نگاهم کرد و بعد گفت کاملا واضح است که من باید یک یاهوی تکامل یافته باشم. اما به او التماس کردم مرا یک یاهو ننامد، چون از آن جانور کریه متنفر بودم. از دیدن اینکه هوی هنهنم ها انقدر عقلانی رفتار می کردند متعجب شدم. اربابم دچار سردرگمی شده بود و می خواست بداند آیا ما هم از شیهکش ها بین خودمان داریم و اگر داریم آنها چه حال و احوالی دارند. به او گفتم از آنها زیاد داریم. تابستان ها در مزارع می چرند و زمستان در منازل با کاه و جو تغذیه می شوند. توضیح دادم ما آنها را اسب می نامیم و حیوانات نجیب و قدرتمندی هستند. گفتم از اسب‌ها برای سفر، مسابقات و کشیدن درشکه استفاده می‌شود و اگر صدمه ببینند یا احساس مریضی کنند ازشان به خوبی مراقبت می‌شود. اگر هم خوب نشوند فروخته می‌شوند و آنقدر بیگاری می‌دهند تا بمیرند. پس از مرگ هم پوستشان کنده و فروخته می‌شود و لاشه‌شان می‌ماند تا خوراک سگ‌ها و پرندگان شکاری شود. همچنین در مورد روش‌های سواری گرفتنمان، استفاده از دهنه و زین و مهمیز و شلاق توضیح دادم. اربابم از شنیدن این حرف‌ها عصبانی شد و رنجش عمیقش را از رفتار وحشیانه ما با نژاد شیهکش‌ها ابراز داشت. به خصوص وقتی توضیح دادم چگونه مانع تولید مثلشان می‌شویم. بعدش به او مختصری از اوضاع اروپا گفتم. به خصوص از زادگاهم. مفصل در مورد تجارت، صنعت، هنرها، علوم و حتی جنگ صحبت کردم. از من پرسید چه محرکی یک کشور را به جنگ وامی دارد. گفتم دو دلیل اصلیش جاه طلبی شاهزادگان و فساد وزیران است. به او شرحی از سلاح‌های جنگی من دادم، از جمله توپ‌ها و تفنگ‌ها و اینکه استفاده از آنها چقدر دود و سر صدا، هول و سردرگمی، قطع سر و دست، انفجار، سوختگی، تخریب و حتی مرگ به بار می آورد. می خواستم جزئیات بیشتری در اختیارش بگذارم، اما اربابم دستور داد ساکت شوم. سخنانم نفرتش را از کل نژاد من برانگیخته بود. او از یاهوهای این کشور هم متنفر بود، اما آنها را به خاطر ذاتشان سرزنش نمی کرد. نکته دیگری هم باعث حیرتش شده بود. به او گفته بودم برخی از ما گذاشته ایم تا کشورمان توسط قانون نابود شود. او نمی توانست بفهمد چطور قانون که به منظور رفاه انسان وضع شده می تواند موجب نابودی او شود. از کل منظری که از زندگی و رفتار و اعمالمان برای اربابم ارائه کردم، او شباهت نزدیکی میان کارکرد ذهن ما و ذهن یاهوها برقرار کرد. گفت که یاهوها به این معروفند که بیش از تنفر از هر گونه جانوری دیگر از یکدیگر متنفرند. اگر کسی برای 5 یاهو غذایی میریخت که برای 50 نفر کافی بود، آنها بر سر آن غذا با هم میجنگیدند. همچنین وصف کرد که چطور نشانه حضور یک گناه دیگر، یعنی حرص مال، در میان گونه من هویدا بود. او باز هم در این مورد شباهتی میان ما و یاهوها یافت. گفت که در کشورش چندین سنگ درخشان وجود دارد که یاهوها به آن خیلی علاقه‌مندند. آنها روزها زمین را به دنبال این سنگ‌ها حفر می‌کردند و سپس پنهانشان می‌ساختند. بعد اگر سنگشان را پیدا نمی‌کردند، جیغ و داد به راه می‌انداختند و بقیه را گاز می‌گرفتند و به رویشان ناخن می‌کشیدند. اربابم هم دوباره سنگی را جایگزین می‌کرد تا اخلاق یاهوها خوب شود. یاهوها هم مراقب بودند این بار سنگهایشان را به مخفیگاه بهتری ببرند. اربابم به گفته هایش ادامه داد و اظهار داشت هیچ چیز یاهوها را از تمایل سخیفشان به بلعیدن هر چیز که سر راهشان بود، گیاه، ریشه، دانه، گوشت حیوانات یا ترکیب همه اینها با هم، ترسناکتر نمی ساخت. منی که 3 سال در این سرزمین زندگی کردم، دوست دارم مختصری از ارزش‌ها و رسوم هوی هیهنم‌ها تعریف کنم. متوجه شده بودم آنها هیچ تجربه‌ای از شر و گناه ندارند و کاملاً تحت هدایت عقل و خرد هستند. مجادله، مرافعه و جنگ برایشان ناشناخته است. دوستی و مهربانی اصول اخلاقی ایشان بود. هیچ تعصبی نسبت به کره‌هایشان نداشتند، جز اینکه مراقب بودند کره‌ها در رعایت خرد از آنها پیشی بگیرند. در ازدواج از مردها قدرت بدنی می‌خواستند و از زنها وقار، تا نسلشان را حفظ کنند. خیانت در زناشویی یا هر بی‌عفتی دیگر هیچگاه به گوششان هم نخورده بود. به جوانترها دروس خوشرفتاری و تمرینات ورزشی و پاکیزگی داده می شد. هر 4 سال یک بار یک گرد همایی بزرگ داشتند و به پرسجو از اوضاع دولت و احوال نواحی مختلف می پرداختند. می توانم در وصف ارزش‌های اخلاقی این مردم برجسته بسیار جلو بروم. اما آن را برای بعد می گذارم، چون می خواهم جلد دیگری از سفرنامه ام را فقط حول این موضوع منتشر کنم. در همین احوال فهمیدم که در آخرین گرد همایی که هنگام حضور من در آنجا برگزار شده بود، سایر شیحکش ها از اینکه با من در آن خانه بیشتر شبیه یک شیحکش رفتار می شد تا یک یاهو، اظهار دلخوری کرده بودند. بنابراین در گرد همایی تصمیم گرفته شد اربابم یا مرا مثل یاهوهای دیگر نگه دارد یا فرمان دهد شناکنان به همون جایی برگردم که از آن آمده بودم. وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده است، دستخوش اندوه و یأس شدم. به اربابم التماس کردم به من مواد اولیه لازم جهت ساختن قایق کوچکی را بدهد. او به من 2 ماه وقت داد تا قایقم را بسازم و یابوی کهر را هم به کمک من گماشت. طی 6 هفته یک قایق تک نفره بومی ساختم و آن را با پوست یاهوها پوشاندم. از گوشت و شیر پرش کردم و ارباب و خانواده اش را ترک کردم. سفرم را 15 فوریه 1714 آغاز کردم. پس از کمی دریانوردی جزیره کوچک به چشمم خورد که به زودی به آنجا رسیدم. روز 4 رسیدنم بود که 23 نفر از بومی ها را در ساحل مشاهده کردم. اما همین که یکیشان متوجه من شد، همراه دیگران به سویم حمله کرد. پیش از این که بتوانم به داخل قایق برگردم، تیرهایی که به سمتم انداخته بودند زخمیم کرد. بادبان کشیدم و به سمت جنوب راهی شدم. دوباره به همان خلیجی رسیدم که صبح از آنجا راه افتاده بودم. قایقم را تا حد ممکن به ساحل نزدیک کردم و خودم را پشت سنگی نزدیک نهری کوچک که آب گوارایی داشت مخفی کردم. از بخت خوشم یک کشتی به 1 کیلومتری این نقطه آمد و قایق بزرگی را به جستجوی آب شیرین به این جزیره فرستاد. خدمه قایق مرا در ساحل پیدا کردند. یکیشان پرسید چه کسی هستم. از خودم گفتم و درخواست کردم جایی در کشتی آنها داشته باشم. ناخدای کشتی با مهربانی با من رفتار کرد و به من غذا داد. از من سوالاتی پرسید و من نیز شمه‌ای از سفرم و آنچه رخ داده بود را برایش تعریف کردم. 15 نوامبر 1715 به لیسبون رسیدم. 24 نوامبر لیسبون را به قصد انگلستان ترک کردم. طی آن سفر بیشتر در کابینم میماندم و از صحبت با مردم اجتناب میکردم. 15 دسامبر 1715 در بندر داونز پهلو گرفتیم و بعد از ظهرش من صحیح و سالم به خانه ام در ردریف رسیدم. همسر و خانواده هم با شادی و تعجب از من استقبال کردند، چون فکر می کردند مرده ام. حالا که مشغول نوشتن این کتابم، 5 سال از زمان بازگشتم به اروپا می گذرد. در خلال سال اول تاب حضور زن و فرزندانم را نداشتم. بوی شدید آنها غیر قابل تحمل بود و نمی توانستم با آنها در یک اتاق غذا بخورم. نمی توانستم اجازه دهم کسی دستش را به من بزند. با پولی که داشتم 2 اسب جوان خریدم که آنها مرا به خوبی ترک می کردند. روزی دست کم 4 ساعت با آنها حرف می زدم و آنها را هرگز با زین و دهنه آشنا نکردم. به این ترتیب ای خواننده عزیز، من به شما شرح موثقی از 16 سال سفرم را عرضه کردم. باشد که نوع بشر را آگاه و هدایت کند.
صدا برداری و میکس کیان شمس. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضی هاشمی. Thank you.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم. مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.